و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 4 سرطان 1394 هجری شمسی، 8 ماه رمضان سال 1436 هجری قمری، برابر است با 25 جون سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که شورای امنیت افغانستان میگوید کدام موافقتنامه امنیتی با اداره استخبارات پاکستان امضا نشده. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، وزرای دفاع ناتو امروز در مورد افغانستان صحبت می‌کنند. روسیه از کنترل بعضی مناطق افغانستان توسط طالبان و گروه دولت اسلامی نگرانی دارد. تعداد تلفات موج گرمی در پاکستان از 900 نفر گذشت. تفصیل خبرها. وزرای دفاع ناتو امروز در مورد افغانستان صحبت می‌کنند. در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل که دیروز آغاز شد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان معصوم استانکزی نیز اشتراک دارد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل، در اجلاس امروزه حالات افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و وزرای دفاع همچنان در مورد ماموریت آینده این پیمان در افغانستان صحبت می‌کنند. نماینده دائمی آمریکا در ناتو گفته است ایالات متحده بعد از ختم ماموریت حمایت قاطع هم بخش اعظم ماموریت نو را در افغانستان به عهده خواهد داشت. روسیه از وضعیت افغانستان و کنترل برخی مناطق این کشور توسط طالبان و گروه دولت اسلامی نگران است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان همچنان گفت برخی تحرکاتی که شاهد آن بودند روسیه را با هشدار روبرو ساخته است. این دیدار کرزی و پوتین شام دیروز در کرملین صورت گرفت. رئیس جمهور روسیه به این باور است که از 34 ولایت افغانستان گروه شورشی دولت اسلامی شاید در 25 ولایت آن حضور داشته باشند. ولسوال کشم ولایت بدخشان که در یک انفجار زخمی شده بود در شفاخانه درگذشت. شاولی ادیب والی بدخشان میگوید عبدالجبار مصدق هنگام بازگشت به دفتر کارش هدف انفجار ماین قرار گرفت. با گفته آقای ادیب یک محافظ ولسوال کشم در این رویداد زخمی شده است. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید ایالات متحده تا ماه سپتامبر و 2.5 ماه پس از پوره شدن قرارداد فعلی حریم هوایی افغانستان را کنترل خواهد کرد. محمد قاسم وفایی‌زاده یک مقام اداره هوانوردی گفته است قرارداد فعلی در این مورد با آمریکا در اخیر ماه جون پوره می شود. با گفته وی ایالات متحده تا اواسط ماه سپتامبر حریم هوایی افغانستان را کنترل خواهد کرد و سپس یک کمپانی دیگر برای 2 سال این مسئولیت را به عهده خواهد گرفت. ادامه اخبار. تعداد تلفات هوای گرم در پاکستان از 900 نفر گذشت. اداره ملی مبارزه با رویدادهای طبیعی پاکستان میگوید 29 مرکز معالجه را برای کسانی که در نتیجه گرمی در آن کشور متاثر شدند ایجاد کرده است. جنرال اصغر نواز رئیس این اداره در کراچی به خبرنگاران گفت که آنها برای افزایش مراکز سیار در این شهر برنامه دارند.
اس وقت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات جو موسمیاتی تبدیلی ہیں
در حال حاضر پاکستان به خاطر تغییر اقلیمی از کشورهای روبرو با خطر در سطح بالا قرار دارد. چیزی که امروز در اینجا واقع می شود شاید در آینده بیشتر شود و ما باید خود را برای مقابله با آن آماده بسازیم.
همه تیاری کی ضرورت ہے.
بیشترین تلفات در گرمای پاکستان در شهر کراچی رخ داده است که درجه حرارت به 45 درجه رسیده است. وزیر خارجه آمریکا جان کری به ویانا می رود تا فردا 26 جون در مذاکرات بین المللی در مورد برنامه‌های اتمی ایران اشتراک نماید. در این مورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی روز گذشته معلومات داد. ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در مورد یک توافق بحث می کنند که به اساس آن برنامه‌های اتمی ایران محدود می گردد و در پاسخ تحریم‌ها علیه این کشور سهل‌تر می شوند. طرف ها 30 ماه جون را ضرب‌الاجل برای رسیدن به این موافقت تعیین کردند. کشورهای عضو ناتو توافق کردند که ظرفیت نیروهای واکنش سریع این پیمان را به صورت تدریجی تقویت می کنند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو در بروکسل گفت تعداد نیروهای واکنش سریع ناتو از 13,000 به 40,000 تن خواهد رسید.
First, we decided to increase further the strength and capability.
نخست ما فیصله کردیم که ظرفیت نیروهای واکنش سریع ناتو را به شمول قوای هوایی، نیروهای بحری و واحدهای خاص عملیاتی تقویت کنیم. در مجموع تعداد تقویت شده نیروهای واکنش سریع ناتو شامل 40,000 تن خواهد بود. این نشان دهنده یک افزایش قابل توجه از تعداد قبلی 13,000 نفر است.
Substantial increase from the previous level of 13,000.
ایالات متحده آمریکا خواهان همکاری بیشتر با ناتو شده تا اروپا را از تهدیدهای احتمالی روسیه و گروه شورشی دولت اسلامی حفاظت کند. رئیس جمهور فرانسه در مورد افشای جاسوسی ایالات متحده از مکالمه‌های رهبران فرانسه با همتای آمریکاییش صحبت کرده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه به روز چهارشنبه گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با صراحت تاکید کرد که به این گونه اقدامات که شاید در گذشته صورت گرفته باشد و برای متحدین غیر قابل پذیرش دانسته می شود نقطه پایان گذاشته خواهد شد. صفحه اینترنتی ویکیلیکس در تازه ترین دور افشای اسناد محرمانه گفته است که اداره امنیت ملی آمریکا در نزدیک به یک دهه از ژاک شیراک و نیکولا سرکوزی رؤسای جمهوری سابق فرانسه و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فیلین کشور جاسوسی کرده است. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک عضو شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کدام پیمان با اداره استخبارات پاکستان به امضا نرسیده است.
افغانستان و پاکستان ترمنز درست پوری کن تا قرارداد
دو تن از مسئولین تفتیش قضیه کابل بانک خودشان به اتهام اخذ رشوت دستگیر شدند. یک کارمند لوی سارنوالی میگوید
بالای $100,000 رشوت بالفعل دستگیر شدند. قضیه تحت تحقیق است و ان شاء الله در هفته آینده ما حواله محکمه میشه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تا 10 سال دیگر افغانستان بزرگترین صادرکننده آهن و مس در جهان خواهد بود. مطلبی در مورد برنامه‌های اتمی ایران و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
فولکلور خودش دانش مردمی هست معنامیتر. ای یک بخش بسیار بزرگ فرهنگ یک کشور را تشکیل کرده.
شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات مشاور صدراعظم پاکستان را رد کرده که گویا دو کشور سند همکاری‌های مشترک استخباراتی را امضا کردند. پیش از این سرتاج عزیز مشاور صدراعظم پاکستان گفته بود این سند بنابر تاکید افغانستان میان اداره‌های استخباراتی دو کشور امضا شده است. اما نجیب الله منلی مشاور فرهنگی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تنها کار مقدماتی در این مورد آغاز شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
افغانستان و پاکستان در مورد امضای سند استخباراتی میان دو کشور اظهارات متفاوت و مغایر دارند. سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان دیروز به کمیته نظارت روابط افغانستان و پاکستان در شورای ملی کشورش گفت سند همکاری مشترک استخباراتی میان دو کشور بنابر تاکید افغانستان با این کشور امضا شده است. اما نجیب الله منلی مشاور فرهنگی شورای امنیت ملی افغانستان این اظهارات سرتاج عزیز را رد می‌کند. آقای منلی بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان برای مبارزه با تروریسم خواهان همکاری پاکستان است، اما چنین سند را تا حالا امضا نکرده است.
افغانستان و پاکستان ترمنز درست پوری کن قرارداد
تا حالا میان افغانستان و پاکستان کدام قرارداد یا تفاهم‌نامه صورت نگرفته. زمانی که رئیس جمهور غنی به پاکستان رفت از آنها خواست تا در پروسه صلح از خود جدیت نشان دهند و این را آشکار ساخت که مانند گذشته با افغانستان بازی نکنند و خانه برخی تضمین ها شد. یکی از تضمین ها این بود که پاکستان عملا با افغانستان همکاری کند و معلومات را با افغانستان شریک سازد. به گفته آقای منلای اداره های استخبارات دو کشور کار مقدماتی را روی این سند آغاز کردند و گفتگوها در مورد بعد تکنیکی آن ادامه دارد. مشاور صدراعظم پاکستان میگوید برخی حلقات وجود دارند که نمیخواهند همکاری میان کابل اسلام آباد گسترش یابد، اما وی از کدام اداره یا حلقه مشخص در دو کشور نام نبرده است. به باور سرتاج عزیز روابط افغانستان و پاکستان بهتر شده و در آینده بیشتر بهبود خواهد یافت. در این مورد نجیب الله منلای مشاور شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت
دوار حکومت درمان خبری روخانه که واضح
بحث ها در مورد اردو کشور خیلی آشکارا و واضح است. در افغانستان و پاکستان برخی حلقات وجود دارند که نمیخواهند روابط بهبود یابد. آنها با سیاست خود مشغولند. روابط افغانستان و پاکستان حالا بهتر و واضح شده است. اما این روابط به حد نرسیده که بر پاکستان اعتماد کنیم و مشکلات را حل شده بشماریم.
مشکلات حل شده بگنو؟
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در بخش از اظهاراتش از فعالیت جنگجویان خارجی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به گفته عزیز در چهارمین اجلاس منطقه‌ای موسوم به قلب آسیا که در اسلام آباد برگزار می شود روی این موضوع بحث خواهد شد. سرتاج عزیز تاکید می کند که افغانستان تنها با تهدید فعالیت های طالبان شورشی روبرو نبوده، بلکه نگرانی ها از جانب فعالیت شورشیان ازبکستانی و گروه دولت اسلامی یعنی داعش هم رو به افزایش است.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
رئیس عمومی مبارزه با فساد اداری در لویسانمالی افغانستان میگوید که به زودی دوسیه دو مسئول مدیریت تصفیه کابل بانک به اتهام رشوه‌گیری بازداشت شدند به محکمه محول خواهد شد. به تازگی نیروهای کشفی افغان دو مسئول بلندپایه مدیریت تصفیه کابل بانک را بالفعل هنگام گرفتن رشوه از نزدیکی از مقروضین کابل بانک بازداشت کردند. در این حال رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری گفته که این کار مسئولان تصفیه کابل بانک می تواند تمامی تلاش های حکومت برای مبارزه با فساد اداری را زیر سوال ببرد. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید طبیب‌زاده از کابل می شنوید.
دو تن از مسئولین بلندپایه اداره‌ای که برای جمع‌آوری پول‌های اختلاس شده کابل بانک موظف شده بودند خود روز سه‌شنبه به اتهام رشوه‌گیری بازداشت شدند. سید علم ساغزی رئیس عمومی مبارزه با فساد اداری در لوی سارنولی برادی آزادی گفت همکنون این دو تن تحت توقیف قرار دارند. آقای اسحاق‌زی با آنکه هویت این افراد را مشخص نساخت گفت هفته آینده دوسیه آنها که گفته می‌شود $100,000 را از نزد یکی از مقروضین کابل بانک رشوه گرفته بودند به محکمه محول می گردد.
دو نفر از مسئولین تصفیه کابل بانک است، از بلند پایه‌ترین مسئولینش. تحت توقیف ما هست که با همکاری امنیت ملی و ارگان کشفی و نماینده سارنولی اونا بالای $100,000 رشوت بالفعل دستگیر شدن. قضیه تحت تحقیق است و ان شاء الله در هفته آینده محول محکمه میشه.
این در حالی است که به تازگی مسئولین کمیته تصفیه کابل بانک گزارش خود را در رابطه به پیشرفت در جمع‌آوری پول‌های اختلاس شده این بانک در ارگ ریاست جمهوری بر رئیس جمهور غنی ارائه کردند. این کمیته سه ماه قبل به اساس فرمان رئیس جمهور تشکیل شد و موظف گردید تا روند رسیدگی به مشکل کابل بانک را تسریع بخشد. بر اساس گزارش کاری این کمیته تا حالا $238 میلیون آمریکایی از نزد مقروضین کابل بانک جمع‌آوری شده است. از مجموعه مقروضین 30 تن قرضشان را تسویه نموده، 10 تن دیگر حاضر به پرداخت مقروضیت شده و تعداد از مقروضین قضیه فراری اند که از طریق پلیس انترپول مورد تعقیب قرار دارند. بعد از شنیدن این گزارش محمد اشرف غنی به کسانی که در جریان 3 ماه مهلت تعیین شده مقروضیتشان را پرداخت ننموده اند گفت در صورتی که در جریان یک هفته دیگر حسابشان را تسویه نکنند ممنوع الخروج اعلان شده و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت. در این حال حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که این کار مسئولان مدیریت تصفیه کابل بانک می تواند تمامی تلاش های حکومت برای مبارزه با فساد را زیر سوال ببرد.
این قضایا می تواند بسیاری اصلاحات و تصامیم و اراده مقامات رهبری دولت در عرصه مبارزه با فساد اداری تحت سوال قرار بده و حالا که چنین رخداد تأسف‌بار صورت گرفته پیشنهاد ما به مقامات محترم لوی سارنولی و قضایی است تا اینا به مجازات قانونیشان برسه و باعث عبرت دیگران شود.
کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با سقوط مواجه شد که مدیران و سهامدارانش بیش از 900 میلیون دلار آن را به طور غیر قانونی بیرون کردند. با آنکه آمد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان تلاش کرد تا پولهای این بانک را دوباره به دست آورد، اما به دلایل موفق به این کار نشد. با شکلگیری حکومت وحدت ملی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور پیگیری قضیه بحران کابل بانک را صادر کرد و تاکید نمود که پولهای اختلاس شده این بانک باید حصول شود، اما تا حالا موفقیت قابل ملاحظه‌ای در این خصوص به دست نیامده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. وزرای دفاع ناتو امروز در مورد افغانستان صحبت می کنند. روسیه از وضعیت افغانستان و کنترل برخی مناطق این کشور توسط طالبان و گروه دولت اسلامی نگران است. ولسوال کشم ولایت بدخشان که در یک انفجار زخمی شده بود در شفاخانه درگذشت. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید ایالات متحده تا ماه سپتامبر و 2.5 ماه پس از پوره شدن قرارداد فعلی حریم هوایی افغانستان را کنترل خواهد کرد. تعداد تلفات هوای گرم در پاکستان از 900 نفر گذشت. وزیر خارجه آمریکا جان کری به ویانا می رود تا فردا 26 جون در مذاکرات بین المللی در مورد برنامه های اتمی ایران اشتراک نماید. کشورهای عضو ناتو توافق کردند که ظرفیت نیروهای واکنش سریع این پیمان را به صورت تدریجی تقویت می کنند. و رئیس جمهور فرانسه در مورد افشای جاسوسی ایالات متحده از مکالمه های رهبران فرانسه با همتای آمریکاییش صحبت کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای آمریکا،
ده آمریکا غد آشنا را لیونم.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
آینده طالبان عنوان یک مطلب نشریه فارن پالیسی است. در بخش از این مطلب آمده که حمایت از طالبان در حال کاهش یافتن است و گروه دولت اسلامی هم در حال رشد. به نوشته نشریه، گروه طالبان ممکن به خاطر بقای خود به یک گروه سیاسی مبدل شود. نشریه می نویسد به نظر می رسد که دو جبهه جدید برای جنگ علیه طالبان در افغانستان در حال شکل گیری است. فارن پالیسی در ادامه نوشته است یک جبهه عبارت از گسترش گروه دولت اسلامی در افغانستان است. به نوشته نشریه جبهه دیگر این است که پاکستان نفوذ طالبان را با یک تهدید استراتژیک مواجه ساخته است. فارن پالیسی نوشته است مهمترین مسئله این است که پاکستان از سال 2001 به این سو از طالبان پشتیبانی و محافظت کرده است. نشریه می نویسد به نظر می رسد که به اثر فشارهای چین، عربستان سعودی و افغانستان، پاکستان از حمایت از طالبان دست می کشد. به نوشته نشریه این دو چالش غیر مترقبه رهبری طالبان را مجبور می سازد که به خاطر بقای دراز مدت و آینده سیاسی این گروه در مورد پالیسی جنگی خود غور کند. فارن پالیسی می نویسد از روزی که رئیس جمهور غنی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، پالیسی رفتار خوب با اسلام آباد را در پیش گرفته است. به نوشته نشریه افغانستان به همکاری برخی کشورها به خصوص چین، فشارها بر پاکستان را افزایش داده تا طالبان را روی میز گفتگو بنشاند و در خاک خود علیه تمام شورشیان مبارزه کند. فارن پالیسی می نویسد پاکستان ظاهراً به این فشارها تن داده است. نشریه در ادامه نوشته است وضعیت خراب امنیتی در پاکستان هم سبب شده تا رهبران ملکی و نظامی پاکستان خلاف توقع سخنان ضد طالبان را به زبان بیاورند. اشاره نشریه به سخنان ماه گذشته صدر اعظم پاکستان است. به نوشته فارن پالیسی، نواز شریف هنگام سفر به افغانستان حملات بهاری طالبان را تقبیه کرد و گفت که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است. و روزنامه لس آنجلس تایمز در یک مطلب به شجاعت و وطن دوستی عیسی خان، یک سرباز اردوی ملی افغانستان، اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، عیسی خان 28 ساله پس از حمله انتحاری در محوطه شورای ملی در فرصت بسیار کم توانست آماده نبرد با شورشیان شود. عیسی خان گفته است هیچگاه شاهد چنین یک انفجار نیرومند نبوده است. به نوشته روزنامه، این سرباز شجاع اردوی ملی افغانستان می دانست که پس از حمله انتحاری مهاجمان انتحاری قصد ورود به ساختمان شورای ملی را داشتند. لس آنجلس تایمز می نویسد پیش از این که چنین شود، عیسی خان تفنگ M16 را از زمین برداشته و 6 تروریست را از پا درآورد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی که گفت افغانستان تا 10 سال آینده بزرگترین صادرکننده آهن و مس در جهان خواهد بود، هم نظر است. آقای غنی این موضوع را در دیدار با شماری از مقام‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی چین در کابل ابراز داشت. اتاق تجارت صنایع افغانستان می‌پذیرد که معادن کشور دست ناخورده باقی مانده، اما برخی موانع را در سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عرصه استخراج معادن برجسته ساخت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
افغانستان بزرگترین منابع و معادن طبیعی جهان را دارست و در این عرصه به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیاز دارد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان این را که رئیس جمهور غنی گفته تایید می‌کند. آقای غنی در دیدار با شمار از مقام‌ها و سرمایه‌گذاران چینی گفت افغانستان فرصت‌های بزرگ را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به خصوص چینی‌ها فراهم می‌کند. به گفته رئیس جمهور، افغانستان می‌تواند یک پل ارتباط میان جنوب آسیا، شرق و آسیای میانه باشد و در این عرصه به کارهای بنیادی جهت تقویت زیربناها نیاز دارد. در این دیدار با هیئت حکومت و سرمایه گذاران چینایی، رئیس جمهور غنی گفت که تمرکز قوی باید روی ساختن خط ریل، پایپلاین گاز، جاده ها و عصری ساختن زراعت و آبیاری در افغانستان صورت گیرد. هیئت چینایی گفته که پیشنهادهای رئیس جمهور افغانستان را بررسی می کند و در زمان ممکن روی برخی پروژه ها در این کشور سرمایه گذاری خواهد کرد. در این میان خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید معادن کشور کاملا دست نخورده باقی ماندند و نیاز به سرمایه گذاری دارند. آقای الکوزای در صحبت با رادیو آزادی اظهارات رئیس جمهور غنی را تایید کرد، اما گفت که موانع زیاد فراراه سرمایه گذاری در عرصه منابع طبیعی افغانستان وجود دارد.
چالش های زیادی وجود دارد، اما عمده‌ترین چالش امنیتی هستند و از علاوه از مسئله امنیتی موضوع فساد و قوانین سختگیر هستند در افغانستان. قوانینی که در رابطه با سرمایه گذاری وضع شده در افغانستان یا از نظر اتاق تجارت بسیار سخت هستند.
معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان همچنان نبود زیربنا، سرک‌های معیاری و کمبود و نبود برق را در عرصه سرمایه‌گذاری در افغانستان از موانع دیگر می‌داند. رئیس جمهور غنی می‌گوید 33% افغانستان از منابع طبیعی پر است و ارزش مجموعی آن تا 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد دلار می‌رسد. بزرگترین پروژه‌ای که چین در افغانستان روی آن سرمایه‌گذاری کرده معدن مس عینک لوگر است. گفته می‌شود که چین تا حالا در این پروژه 2.8 میلیارد دلار مصرف کرده، اما در حال حاضر برخی مشکلات در پروژه مس عینک به میان آمده و کار آن متوقف است. تخمین می شود این معدن تا 240 میلیون تن مس و سنگ های مسدار داشته باشد که به این ترتیب دومین معدن بزرگ مس در جهان به حساب می آید. چین علاوه بر مس عینک در برخی چاهای نفت در شمال افغانستان سرمایه گذاری کرده، اما کارش تا حالا چشمگیر نبوده است. بزرگترین ذخیره طبیعی آهن افغانستان معدن حاجیگک است که تخمین می شود 1.8 میلیارد تن آهن داشته باشد. در حال حاضر هند قرارداد این پروژه را در دست دارد، اما کار بالای آن هم مانند پروژه مس عینک متوقف است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
به اساس یک سند محرم که به دست آژانس خبری اسوسییتد پرس رسیده، اگر ایران برنامه های هسته‌ایش را که می تواند منتج به تولید اسلحه اتمی گردد متوقف سازد، ایالات متحده و کشورهای دیگری که با ایران مذاکره می کنند آماده‌اند به ایران ریاکتورهای با تکنولوژی بلند و دیگر وسایل پیشرفته بدهند. زرغونه منگل در این مورد گزارشی دارد که با هم بشنویم.
مسوده این سند که از جمله چندین سند فرعی است که زمینه یک توافق اصلی خواهد شد، حاوی چندین جمله نشانی شده است که نشان می‌دهند تفاوت نظرها میان جوانب مذاکره کننده هنوز هم موجودند. همکاری‌های تکنیکی کمترین موضوع مورد بحث در مذاکرات جاری روی برنامه هسته‌ای ایران است و در حالی که کمتر از یک هفته به ضرب الاجل تعیین شده باقی مانده است، جاهای نشانی شده در مسوده توافقنامه نشان می‌دهند که جوانب هنوز هم روی بعض نکات توافق ندارند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، در حالی که ضرب الاجل 30 جون که برای رسیدن به یک توافق نهایی تعیین شده است در حال نزدیک شدن است، آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دیروز منجمد شدن درازمدت تحقیقات هسته‌ای ایران را رد نموده و از منع دیدار مفتشین بین المللی از محلات نظامی ایران حمایت کرد. خامنه ای در این بیاناتش که در تلویزیون دولتی ایران نشر شد همچنان گفت ایران تنها توافق را امضا خواهد کرد که بر اساس آن تمام تحریمات موجود بر این کشور از میان برداشته شوند.
نمیشه بگن شما راکتور عراق رو، آب سنگین عراق رو خراب بکنید، سانتریفیوژ ها رو به این تعداد کاهش بدید، این کارا رو بکنید، این کارا رو بکنید، بعد که کردید بعد اون وقت آژانس بیاد شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگید، این کارا رو انجام دادید، بعد ما تحریم ها رو برداریم. نه، اینو ما مطلقاً قبول نداریم.
این بیانات خامنه ای نشانه آن است که جمهوری اسلامی ایران قبل از رسیدن به یک توافق موقف جدی‌تر را اختیار کرد. است. غرب دائم چشم انداز در دسترس گذاشتن تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز به ایران را در سر داشته است تا آن کشور را از دستیابی به اسلحه اتمی باز دارد، ولی اندازه این کمک حال در مسوده سند درج شده است که شاید منتقدین را در کنگره آمریکا چندان خوش نسازد که می گویند واشنگتن در مذاکرات با ایران به طور کافی ملایمت نشان داده است. ایران از تلاش دستیابی به اسلحه اتمی انکار می کند، ولی آماده است در بدل کاهش تحریمات موجود و از دست دادن میلیاردها دلار انحطاف پذیری های از خود نشان دهد. امریکا و شرکایش در مذاکرات بر علاوه این که خواهان محدود شدن توانایی های ایران به درجه اند که تا 10 سال دیگر به بم اتم دست نیابد، امیدواری این هم هستند که هر فرصت را محو کنند که ایران بعد از ختم میعاد این موافقتنامه هم توانایی تولید سلاح هسته‌ای را نداشته باشد.
رنگ های
زندگی.
فوهان دکتر محمد حسین یمین، استاد دانشگاه کابل، دانشکده زبان و ادبیات فارسی دری هستم.
استاد محترم، قسمی که من در بعض مجلات و یا در برخی کتاب ها نوشته های فولکلور از شما دیدیم، میخواستیم درباره پیشینه فولکلور بفهمیم که در افغانستان چقدر پیشینه داره.
فولکلور خودش دانش مردمی است، معنامیت، و البته این یک بخش بسیار بزرگ فرهنگ یک کشور را تشکیل کرده. ما در افغانستان اگر بگوییم، اما قدری که تاریخ فرهنگ افغانستان که او ثبت شده و معلوم است بسیار دور و دراز است. میتونیم بگوییم از امو 5000 سال پیش مراسم و عادات و عنعنات و میله ها و مسائل زندگی، مسائل عروسی، تمام از این منشأ میگیره از فولکلور آریایی ها که در گذشته ها اینا ادبیات بسیار وسیع داشتن.
ما میشه که عمدترین بخش های ازی که تا حالا هم در اذهان مردم است و مردم یعنی تا حالا زیادتر از امو میبینیم پیروی میکنن و یا در هر جای نکته های از فولکلور عوام یاد میشه، کدام بخش ها هست؟
البته در ابتدا فولکلور یکی بخش عمومی فولکلور است که تمام عادات، رسوم، عنعنات میباشه و جریان داره و ادامه پیدا میکنه و با او مردم علاقمند هستن. او مسائل کلی فولکلوریست. یکی در مسائل فولکلوری یک بخش عمده از این ادبیات شفاهی است.
بسیاری از مردم ما علاقمند بخش‌های مختلف فولکلور هستند در افغانستان. در مورد ارزش همین فولکلور چی میگین؟
در کل فولکلور خیلی ارزش بزرگ داره. به اندازه چی داره که ما فرهنگ میگوییم، نه؟ این فرهنگ احتوا میکنه تمام پدیده‌های مادی، معنوی، عقلانی، ذهنی یک جامعه را احتوا میکنه. اینالی این فرهنگ داشته های مادی و معنوی یک جامعه است.
نصوبتان یک جهان تشکر استاد.
شنوندگان گرامی.